من و تو با هم میشویم ما.
ساعت 9 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش، ورزش ایران رو بشنوید که اختصاص داره به رشته وزن برداری.
ورزش ایران.
این برنامه وزنه‌برداری
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، امیدوارم هر کجا که هستین تندرست و سلامت باشین. به ورزش ایران ویژه وزنه‌برداری خیلی خوش اومدید. خب دوستان عزیز، در 30 روز از فروردین ماه 1400 این هفته هم با ورزش ایران ویژه وزنه‌برداری در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا حلوش ساعت 10 صبح. انشاءالله که فرصت داشته باشین تا پایان همراه و شنونده ما باشید. همونطور که علاقه‌مندان به ورزش وزنه‌برداری در جریان هستید، مسابقات قهرمانی آسیا در رشته وزنه‌برداری در حال برگزاریه. حالا ما این هفته سعی میکنیم که مفصل بپردازیم هم به وزنه‌برداری آقایان هم به وزنه‌برداری بانوان. شما عزیزان شنوندم اگر سوال و نظری داشتین حتما میتونید تا پایین برنامه از طریق پیامک و تلفن سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنید. دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 و سامانه پیام کوتاه 30306 هم در اختیار شما عزیزان شنونده است. ما امروز در خدمت کارشناس عزیزمون جناب استاد محمد رضا منصوریان عزیزم خواهیم بود و حتما از صحبت‌های ایشون در مورد به ویژه موضوع نفت استفاده خواهیم کرد. امیدوارم که شما دوستان شنونده تا پایان همراه و شنونده برنامه این هفته باشید. یک بار دیگه خدمت شما دوستان عزیز شنونده عرض کنم که ما این هفته در مورد مسابقات قهرمانی آسیا صحبت میکنیم. شما میتونید سوالات و نظرات خودتون رو از طریق پیامک و تلفن برای ما ارسال بفرمایید. اما این افتخار رو پیدا کردم که از این هفته در کنار استاد محمد رضا منصوریان عزیز، کارشناس بسیار خوب و محترمون، باشیم در این برنامه. آقای منصوریان خدمت شما سلام عرض میکنم، به برنامه خودتونم خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای خواجه‌بند بندم سلام میکنم.
زنده باشین.
خیلی خوشحالم از این که این سعادت پیدا شد که مجدداً در این برنامه حضور پیدا بکنم. قبل از هر چیزم اجازه میخوام که از کوروش باقری عزیز تشکر بکنم. قهرمان ارزنده، دوست داشتنی و سرمربی سابق تیم ملی وزنه برداریمون که واقعا حضورش در این برنامه، نکاتی که مطرح میشد در هفته های گذشته در برنامه های مختلف، همه راهگشا بود و همه قابل استفاده بود. من خودم خیلی از مواقع واقعا فرصت می‌کردم برنامه رو گوش می‌کردم. امیدوارم که در ادامه برنامه‌هایی که داریم در ارتباط با وزنه‌برداری باز هم بتونیم که از دانش ایشون، از راهنمایی‌های ایشون به نفع اصلا بتونیم استفاده بکنیم.
ان شاء الله. درود بر شما استاد منصوریان عزیز، خاطر یادآوری بسیار خوبتون. واقعا جا داره که از کوروش خان باقری هم بسیار تشکر بکنیم. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. من آرزوی قبولی طاعتم دارم برای همه مؤمنین روزه‌دار. آقای خواجه‌بند، خب الان ما در یه شرایط خاصی هستیم به لحاظ اینکه مسابقات قهرمانی آسیا در وزن برداری هم در بخش خانم ها و هم در بخش آقایون از روز شنبه شروع شده. ما با 5 وزن بردار در بخش خانم ها و 9 وزن بردار هم در بخش آقایون در این مسابقات شرکت کردیم. تمرکز ما و توجه اصلی ما بیشتر رو بخش آقایونه. خب همه میدونیم که وزن برداری بانوان ما فعلا در شرایط موجود اون توان و ظرفیت لازم رو برای اینکه بتونه خودی نشون بده یا حداقل مثلا ما رو در یه چنین مسابقاتی با یه چنین سطحی بتونه که مدال‌آوری ازش ببینیم رو نمیشه زیاد انتظار داشت، کما اینکه دیروز هم دیدیم که یکی از وزن برداره خانم که به روی تخت رفت،
خانم بسامی
بله، رکوردهای خوبی رو نتونست که ثبت بکنه. حالا من در ادامه برنامه اشاره خواهم کرد که وضعیتش چگونه بوده، اما از فردا یه مقدار جدیتر کار برای ما شروع میشه. ما قبلا هم قرار بود که با 10 وزن بردار شرکت بکنیم، به خاطر اینکه حافظ قشقایی عزیزمون که خب به هر حال یک از چهره‌های خوب و جوان ما هم هست، متاسفانه در آخرین روزهای اردویی دچار آسیب دیدگی کمر شد و این فرصت رو پیدا نکرد که همراه تیم باشه. اما بقیه بچه‌ها تا اونجایی که من خبر دارم بعضیاشون اعزام شدن، بعضی هم در آستانه اعزام هستن و همینجور به مرور که روزهای آینده، من فکر می‌کنم تا روزی یک شنبه آینده این مسابقات ادامه داره و پیش بینی هم میشه با توجه به اینکه ما با ترکیب اصلی هم در این مسابقات شرکت کردیم، به احتمال زیاد مثل خیلی از دوره‌های گذشته هم میتونیم عنوان قهرمانی رو به دست بیاریم. البته من یه نقدی هم در این ارتباط دارم، با توجه به اینکه ما شرایطمون الان برای رسیدن به المپیک محدوده و فقط 2 تا زمینه داریم، به نظر میرسه که باید بیشترین توجهمون و بیشترین تمرکزمون روی این 2 تا زمینه باشه. خب میدونید شرایط بسیار حساس شده. ما از 2 تا زمینه، من این خبر رو بدم به دوستان شنونده که یه مقدار 50% خاطرشون جمع بشه، ما یکی از وزنه‌بردارامون به نظر میرسه که تقریبا تعیین شده، یعنی ما به احتمال 90% آقای خادمان علی داوودی رو به المپیک اعزام میکنیم، چون هم شرایطش خوبه هم سهمیه رو گرفته. الان هم که داره میره برای مسابقات قهرمانی آسیا فقط برای اینکه یه تست مجددی بزنه، بله از نظر امتیاز و رسیدن به المپیک شرایطش خوبه. میمونه اون یه سهمیه دوم که به نظر میرسه که باید از بین کیانوش رستمی و سهراب مرادی باشه که خیلی میلیمتری دارن با هم رقابت میکنن. البته شرایط سهراب یه مقدار سنگینتر از شرایط کیانوش رستمیه که حالا باز در ادامه اگر فرصت شد من دقیقا توضیح خواهم داد که وضعیت جدول چگونه است و چه رقابتی دارن، کیا هستن کیا نیستن. یه اتفاق خیلی جالبم رخ داده و اون این بوده که یک از رقبای اصلی و جدی آقای سهراب مرادی هم یه وزن رفته بالاتر، یعنی فارس الباخ که یه وزنه‌بردار قطریه و فوق العاده قدرتمنده، خوشبختانه خودشو کنده اومده به وزن 102 کیلوگرم و الان این وزن 96 تقریبا میشه گفت که رقابتش بین قرقیزستان و چین و ایرانه. حالا من امیدوارم از این جمع بشه سهراب مرادی رو دید که هم باید قهرمان آسیا بشه و هم باید یه رکورد خوب بزنه.
بله.
اینو دوستان توجه داشته باشن، فقط اگر سهراب برنده یه مدال طلا بشه مثلا با یه رکورد پایین، این امکان رسیدنش به المپیک خیلی ضعیفه، باید یه وزنه سنگینی بزنه. من جدولی که نگاه میکردم فکر میکنم سهراب حداقل باید 180 یک ضرب بزنه، 230 و بالاتر باید 2 ضرب بزنه. حالا باید ببینیم با توجه به شرایطی که سهراب داشته تو بیماری و عمل جراحی و مسئولیتی
داشته،
به هر حال من زیاد بخش اول برنامه رو طولانیش نکنم.
ممنونم،
ان شاء الله در ادامه صحبت خواهیم کرد. امیدوارم آقای خواجه من از یک فضایی که برای وزنه‌برداری ما به وجود اومده در طول این 2-3 سال گذشته، واقعا ما خیلی دستمون خالی شده، این کرونا هم خیلی به ما ضربه زد. یعنی ببینید علارغم این که ما شاید بشه گفت که خیلی تلاش کردیم که بتونیم شرایط رو تقریبا ثابت نگه داریم برای خودمون، ولی جناب خواجه‌بند کرونا اجازه نداد ما خیلی از برنامه‌هامون رو بتونیم در وزنه‌برداری ببریم جلو. این باعث شد که یه مقدار عقب افتادیم. خب یه عقب ماندگی سنتی هم ما داریم همیشه، چون همیشه با یه تعداد محدودی ما کار میکنیم.
سیر نزولی پیدا کردیم، حالا نمیشه بگیم فقط کرونا
سیر نزولی، ما تنها نیستیم. یعنی شما اگر بررسی بکنید خیلی مثلا بلغارستان یه سری
ببخشید میره کلامتون، مثلا ما یه زمان در مورد وزنه برداری میگم یه زمان نه سالهای زیاد دورا خیلی با قدرت صحبت میکنیم. بله، الان یه ذره بله. با شک و تردید داریم صحبت
طبیعیه.
میکنیم.
من قبول دارم. بله. ببینید ما چرا نمودش بیشتره؟ برای اینکه جزء اولویت ورزش شما. بله. یعنی شما مثلا اگر بگید ورزش برداری میگید آقا جزء دو سه تا رشته مدال‌آور و بله. تو اون درجه اول بله. ورزش شما. اما مثلا خیلی از کشورهایی که امروز صاحب ورزش برداری هن شاید ورزش برداری تو اولویتشون نباشه. چون در اولویتی من فرمایش شما رو کاملا قبول میکنم. این نزول رو داریم. حالا ان شاء الله بتونیم که با حضور کارشناسی یه مقدار ریشه‌ای‌تر موضوع رو ارزیابی کنیم.
ان شاء الله. خیلی ممنونم آقای منصوریان عزیز. حالا در ادامه ما سعی میکنیم که مهمانان عزیزی هم به جمع ما اضافه بشن از عزیزانمون مسئولین در فدراسیون و حالا اگر بشه از ملی پوشان بیشتر در مورد این مسائل صحبت خواهیم کرد. ممنونم که همراه هستیم با ورزش ایران. ویژه وزنه برداری تا حدود ساعت 10 کنارتون خواهیم بود. مروری بر خبرهای وزنه برداری. ملی پوشان وزنه برداری تست کرونا دادن. اعضای تیم ملی وزنه برداری مردان و زنان ایران پیش از اعزام به ازبکستان تست کرونا دادن. وزنه‌برداری بانوان آسیا، بسامی اولین نفر در تاشکند روی تخت می‌رود. صدر نشینی معتمدی و داوودی در استارت لیست نهایی. حافظ قشقایی از اعزام به مسابقات وزنه‌برداری آسیا بازمان. نخستین نماینده وزنه‌برداری زنان در آسیا اوت شد. مشاور تیم ملی وزنه‌برداری بانوان علی اکبر خورشیدی فر گفت شرایط بدنی بسامی مثل تمرین نبود و نتوانست وزنهایی که در داخل اردو به سر میرسان را در تاشکند بالای سر ببرد. وزنه‌برداری قهرمانی آسیا، تلاش بسامی به نتیجه نرسید. ملی پوش وزنه‌برداری مصدومیت تنها مانع حمله به رکورد جهان است. ساعت 9:13 است. خیلی ممنونم که همراه هستیم با ورزش ایران. ویژه وزنه‌برداری داریم در مورد تیم ملی وزنه‌برداری کشورمون در مسابقات قهرمانی آسیا صحبت میکنیم. اولین مهمان به جمع ما اضافه شدن. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای محسن بیرانوند عزیز، دبیر محترم فدراسیون وزنه‌برداری. آقای بیرانوند، من شما سلام عرض میکنم، نمازگزارتون هم قبول باشه. خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما کارشناس محترم برنامه و آرزوی قبولی تاس و عبادات رو دارم برای شما و تمام شنوندگان.
زنده باشین. خیلی ممنونم. البته کارشناس برنامه استاد منصوریان عزیز هستن که بله در استودیو هم حاضر هستن. من اصلا گفتگو رو میسپارم به خود استاد منصوریان. در خدمتتون هستم آقای منصوری.
آقای بیرانوند، بنده هم سلام میکنم. خسته نباشید جناب.
قربان شما برم. مرسی. ارادتمند.
زنده باشید. خب ما جناب بیرانوند، با توجه به اینکه مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان آغاز شده، خب ما هم تقریبا با 9 تا وزنه‌بردار در بخش آقایون و 5 تا در بخش خانم‌ها شرکت کردیم. اول من میخوام یک دورنمای کلی شما از این مسابقات ترسیم بکنید که تمرکز و توجه اصلی فدراسیون ما الان بیشتر روی بحث قهرمانی در آسیا، یعنی تکرار قهرمانی در آسیا است جناب بیرانوند، یا نه بیشتر متمرکزیم روی این که بتونیم سهمیامون رو اینجا ببندیم؟
خدمتتون بگم که قطعا بعد از همه‌گیری ویروس کرونا در سطح جهان، برگزاری مسابقات آسیا امید خیلی خوبی رو در بین وزنه‌بردارا قاره آسیا ایجاد کرده که بتونم با حضور در این رویداد سهمیه لازم برای حضور در المپیک کسب کنم. همون که میبینیم اکثر چهره ها اومدن برای اینکه اولویت اول همه کشور رو قبل از المپیک بسن کسب سهمیت در ابتدا. همونطور که خدمتتون گفتم فرستون از برداریم از این قاعد مستثنا نیست و ما اولویت اولمون اینه که بتونیم اون دوتا سهمیه لازم و ورزشکاری ما کسب کنن، امتیاز لازم رو کسب کنن و حضورشون در المپیک قطعی بشه. و در کنار اونم ما هدف اون این بود که تیم کامل و قدرتمندی رو به این مسابقات بفرستیم که علاوه بر کسب امتیازهای لازم تیممون هم بتونه کسب سکوی خیلی خوب و مناسبی و در شأن فدراسیون و کشور عزیزمون ایشالله در مسابقات آسیایی داشته باشیم.
انشالله. آقای بیرانوند، دو تا وزنه‌بردار شاخصمون، حافظ قشقایی که خب سال گذشته 2018 تونست که یه مدال جهانی بگیره در حرکت دو ضرب، به هر حال خودش رو نشون داد در بین مدعیا، و علی هاشمی که خب همه میدونن دوبار قهرمان جهان شده، پای ثابت اردوهای تیم ملی هم بودن این دو تا بردار، اما در این دوره مسابقات قهرمانی آسیا نیستن. ممکنه دلیل اصلیش رو شما بفرمایید؟
خدمت میگم که بعد از برگزاری مسابقات فینال مسابقات فیجه کشور که همزمان با پایان اردوی تیم ملی اردو 40 روزه‌ای که در اهواز داشتیم، یک استراحت چند روزه‌ای رو سرمربی محترم به ورزشکارا دادن که قرار شد بعد از این استراحت تقریبا دو هفته‌ای اردو تیم ملی شروع بشه و تا اعزام که امروز صبح هم تیم خودش اعزام شد اردو بدون تعطیل ادامه دار باشه. و بعد از اینکه این برنامه‌ریزی انجام شد و زمان اردو در اسفند ماه مشخص شد و فراخوان زدیم و نامه‌ای به تمام هیئت و ارسال میشه به اداره و رونوشت به ادارات کد که آقا ورزشکار تیم ملی باید در این روز در این ساعت با در دست داشتن کارت بیمه ورزشی و معرفی نامه از هیئت در استادیوم آزادی حضور داشته باشن برای انجام تست دوپینگ و شروع اردو. و طی نامه‌ای که انجام شد و هماهنگی که با سایر ورزشکارا انجام شده بود و در مربی و مربی تیم با تک تک ورزشکارا تماس میگیرن و بهشون اطلاع میدن که باید فلان روز باشین و بر اساس سیاستی که فدراسیون داره و قبل از اعزام ها تقریبا 30 تا 40 روز قبل از هر اعزام از تمامی اعضای تیم که قرار اعزام بشن چه رزرو باشن چه اصلی تست دوپینگ گرفته میشه و برای ما اولویت اولمون این بود که قبل از برگزاری مسابقات و اعزام تیم به مسابقات آسیایی جواب تست بچه‌ها به کشورمون برگرده، چون یه پروسه 30 تا 40 روزه داره که با هماهنگی هم که با نادو شده بود این کار انجام بشه و برنامه‌ریزی که انجام شد متاسفانه آقای هاشمی حضور پیدا نکردن. آقای جباری باشون صحبت کرد و ایشون گفته بودن که کرونا گرفتن. بعد از اونم حتی آقای قدمی هم یه پروسه‌ای هم داشتن که ایشون هم همین مشکل داشتن، اما آقای قدمی خدا رو شکر حالشون بهتر شد، برگشتن، تست دوپینگ هم دادن و اما آقای هاشمی دیگه جوابگوی هیچ کدوم از عزیزای ما نبود. حتی رئیس هیئت محترم اون جناب آقای بسامی در خونه ایشون هم رفته بود با برادرش هم صحبت کرد و با آقای علیشاهی مدیر کل استان هم ارتباط گرفته بودیم که آقا این ورزشکار برای حضور در این مسابقات باید برای اینکه المپیک حاضر بشه و در این رویداد شرکت کنه
درسته.
و لازمش هم اینه که اول بیا تست بده و در موضوع تیم ملی هم حاضر باشه که مربیان زیر نظر داشته باشن ببینن چند میزنه چطوری. اما متاسفانه ایشون از اون روز یعنی از اسفند ماه تا همین الان پاسخگو نبودن و ما هم همین دیروز هم دوباره یه نامه دیگه ای زدیم و تماس گرفتیم که برای مسابقات بعدی که کلمبیا باشه ایشون باید بیان تست دوپینگ بدن و چهارشنبه ازشون خواستیم که بیان و هماهنگیش هم با نادو انجام شده و قطعا حضور ایشون در گزینشه المپیک منوط به عقد تست دوپینگ و نهایتا حضور در تیم های ملی خواهد بود. ان شاء الله منتظریم که ببینیم چه اتفاقی میفته.
خب آقای بیرانوند، اگر آقای هاشمی برگرده بر اساس نامه جدید شما و این تستاش هم منفی از آب در بیاد، آیا این شانس رو داره برای المپیک؟
بله، یه دونه مسابقه دیگه آقای هاشمی چون در یک سال نیم گذشته امتیاز خیلی خوبی رو کسب کرده و در رنکینگ جزء 6 هفته اول وزن خودشون هستن، در یک رویداد بین‌المللی گزینشی المپیک شرکت کنن، ایشون جواز رو دارن. حالا یه دونه گزینشی میتونه آسیایی باشه خیلی کار آسون بود، چون من الان برای مسابقات ازبکستان امروز صبح بچه‌ها که با یه پرواز چارتر مستقیم اختصاصی برای تیم ملی 2 ساعتی رفتن ازبکستان، هیچ مشکلی هم نداشت. اما الان برای کولومبیا که تقریبا چند هفته دیگه داره برگزار میشه، یه مقدار اعزام به اون کشور آمریکای جنوبی بخواد چند تا پرواز رو بعد عوض کرد، شرط ویژه‌ای داره
تازه اگه برگزار بشه، یعنی اگه کرونا اجازه بده.
قرار بود توی اسفند ما انجام بشه که کنسل شد، افتاد به اردیبهشت ما. حالا انشالله ببینیم چی میشه.
در مورد آقای قشقایی نوه کار چیه؟ فقط آسیب دیدگیه یا ایشون هم مشکل آزمایشی نداره؟
نه 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 اصلا من الان هم نمیگم آقای هاشمی مشکل آزمایش داره. آقای من
نه نه ارزمی نیست مشکل در حالشون نه نه تست نداده دیگه.
بله ما هم رویه اون بر اینه که کسی
متوجه شدن تست باید میدونن جز الزامات بوده.
جز الزامات
بله در مورد آقای قشقایی این گونه نیست.
در چهارشنبه گذشت در اردو تیم ملی حاضر بودن، وزنای خوبی هم دادن، در رکوردگیری آخر تا 165 دو ضرب خیلی خوب زدن، اما متاسفانه از فرداش کمرشون درد گرفت به حدی که اصلا دیگه نمیتونستن وزنه ای رو جابجا کنن، یعنی حتی برای بلند کردن 100 کیلو هم مشکل داشتن که با مربی ها صحبت کردم و خودشون هم گفتن آقا من شرایطش رو ندارم که بخوام وزنه بزنم و اردو رو ترک کردم.
درست. آقای بهنامند در مورد آقای سهراب مرادی خیلی مردم حساسن، خیلی علاقمندان وعده مداری سوال میکنن، حالا تو مناسبت‌های مختلف. واقعا آخرین وضعیتش الان تو جدول ببینید، من خودم که نگاه میکردم دیدم به هر حالشون باید حداقل یه 230 دو ضرب و یه 180 یه ضرب رو بزنه که بتونه هم به قول معروف مدال طلا بگیره و هم انشالله سهمیه رو بگیره. شرایط سهراب رو شما چگونه دیدید در اردوی تیم ملی بعد از اون عمل جراحی سنگین؟ آیا این امکان وجود داره که بتونه این وزنه رو در تاشکند بالای سر ببره؟ ضمن اینکه نگاهی هم خواهش کنم به کیانوش داشته باشید، ایشون البته شرایط وزن زدنش بهتر از سهرابه.
خدمتتون بگم که سهراب عزیز ما در مدتی که اردوی تیم ملی برگزار شد منظم و به صورت خیلی حرفه‌ای تمریناتش انجام داد که شاید جز معدود ورزشکارهایی که با این عملی که انجام داد روی کتفشون و اون کارهایی که انجام شد تونست برگرده و اینم لازمش قطعا پشتکاری بوده که ایشون داشتن و خدا لطف و نظر خدا بوده. الحمدلله به اون رکوردهای مد نظری که سرمربی نظرشون بوده رسیدن و به یه ثبات نسبی رسیدن در تمرینات. الان سهراب مرادی این که بخواد در این مسابقات آسیایی اول بشه یا دوم اولویت ما نیست و برای کسب حضورش در المپیک کسب مدال طلا در این مسابقات مهم نیست. مهم اینه که بتونی یک مجموعه خوب که تقریبا همون هلوهوشی هست که شما گفتین، اما باید بدیم رقیب قرقیزش که از به عنوان نماینده اول آسیا میخواد در این مسابقات شرکت کنه، در المپیک شرکت کنه، چه مجموعه به دست میاره.
منظورتون رسول بیکوف دیگه؟
حالا اسمشو دقیقاً یادم
نه رسول بیکوف. بله من تو جدول دیدم هست آقای.
بله هستن
تو مسابقات هست.
در این مسابقات چه امتیازی رو کسب میکنه با توجه به 5 تا گزینشی قبلی که ایشون زدن و با توجه به امتیازی که سهراب در 5 تا گزینشی قبلی داشته، باید سهراب یه مجموعه رو کسب کنه که در جمع 6 تا مسابقه امتیازش از ایشون بالاتر باشه. قطعا تیانتاو و فارس به عنوان نفرات اول جزء 8 نفر اول جهان مستقیم به المپیک راه پیدا میکنن، اما ما به دنبال این هستیم نفر اول قاره آسیا سهراب بشه یا کیانوش عزیز. هر کدوم از این دو نفر بتونن اون امتیاز رو کسب کنن و از قرقیز رد بشن، مستقیم جواز حضور در المپیک رو کسب کنن.
خدا رو شکر. آقای بهنامند به عنوان آخرین سوال، با توجه به اینکه کیانوش رستمی باز دوباره یه ریسکی رو انجام داده، یعنی این بار از 96 اومده 89، آیا این رکوردی که الان اینجا میخواد بزنه که انشاءالله رکورد خوبی هم بزنه و بتونه در واقع جا به جا بکنه رکورد رو که اگر این کارو بکنه باز امتیازش اضافه میشه، به نظر شما ریسک درستیه یا نه؟
بله به نظر بنده حالا کیانوش رستمی با این کاری که انجام داده در دسته 89 میتونه یک با توجه به مثلا بخواد کیانوش 400 در 96 بزنه یا در 89، قطعا 400 در 89 بزنه امتیاز خیلی بهتری میتونه کسب کنه و این باعث میشه که اون عقب افتادگی که در مسابقات قبلی داشته رو بتونه تا حدودی جبران کنه و فکر میکنم ان شاءالله با این مجموعه خوب بتونه شانسش رو بیشتر کنه در این مسابقات
ان شاءالله. آقای بهنامند خیلی ممنونم ازتون، آرزوی موفقیت میکنم برای شما و همه عزیزانمون در فدراسیون وزنه‌برداری.
خیلی ممنون از شما و تهیه کننده برنامه که این فرصت در اختیار بنده داره. فقط اینجا از تمام مردم عزیزمون میخوام که تیم ملی رو حمایت کنن و دعای خیرشون ما رو بی‌نصیب نذارن و از تمام رسانه میخوام تا برگشتن تیم ملی فقط حمایت حمایت و حمایت. بعدن اگر انتقادی باشه میتونیم صحبت کنیم و اما الان بچهای تیم ملی مخصوصا ورزشکارامون خیلی نیاز به آرامش دارن و کادر فنی بود. امیدوارم که حمایتشون همه یک صدا باشه و عنوان پشتیبان این عزیزان تا برگردم با امید خدا.
انشالله
آقای بهرام خیلی ازتون ممنونم. حالا من یه نکته رو میخواستم در موردش صحبت بشه ولی واقعا چون قبول داریم که الان فقط باید حمایت بشه. شما بارها در مورد کیانوش رستمی و اون اتفاقاتی که به تنهایی تمرین میکردن الان این داستان هاشمی حالا انشالله ما سعی میکنیم در برنامه‌های بعدی بهش بپردازیم که یه جورایی بدعت نشه اینجور حرکاتی که حالا
ما انشالله دوشنبه بعدی برمیگردیم.
حتما
هفته آینده شروع کنین هر صحبتی باشه.
زنده باشه. از شما خیلی ممنونم که در برنامه خودتون شرکت کردین، حضور پیدا کردین. موفق باشین، روز خوبی داشته باشین. با شما خداحافظی میکنیم.
یا علی خدا
قربون شما، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز متشکرم که همچنان همراه هستیم با ورزش ایران ویژه وزنه‌برداری. ما این هفته داریم در مورد مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان صحبت میکنیم. اگر شما عزیزانم سوال و نظری دارین از طریق پیامک و تلفن میتونید برای ما ارسال کنید. استاد منصوریان کارشناس عزیزمونم پاسخگوی سوالات شما دوستان شنونده به ویژه شما علاقمندان به وزنه‌برداری خواهند بود. تلفن داریم، بریم یکی از تلفن‌های شما عزیزان رو به اتفاق بشنویم.
دارم. وقتی در سال 1956 و در المپیک ملبورن مرحوم نامجو به روی سکوی قهرمانی ایستاد، باعث شد تا وزنه‌برداری با نام مرحوم نامجو عظیم شود. به یاد دارم که چگونه شوق و ذوقی در وزنه‌برداری بروز کرد که تا امروز ادامه دارد. در فراز و نشیب های فراوانی که در این ورزش داشته ایم هنوز علاقه مندان خود را حفظ کرده. پیشنهاد در سوال من این است که چرا هنوز چشم امیدمان در المپیک به آقایان کیانوش ها و سهراب ها هست؟ درست است که فرصتی تا المپیک درمانده ولی به یاد داشته باشیم از 4 سال پیش گفته شد که ما وزنه برداران سبک وزن نداریم، در حالی که در گذشته بیشتر افتخارات ما در سبک وزن ها بود، ولی الان طوری شده که در به در دنبال یک سبک وزن خوب میگردیم. لطفاً بفرمایید فدراسیون وزنه برداری قصور داشته یا اینکه اصلا توجهی به استعدادیابی در این اوضاع نشده. ممنون و با تشکر، محمد کاظم تشرفی از تهران.
خیلی متشکریم از شما شنونده عزیز که اینقدر دقیق دارین برنامه رو دنبال میکنید و حالا صحبتی هم که کردین. استاد منصوریان موافق این صحبت هستی؟
بله،
ما بارها البته تو برنامه صحبت کردیم که پشتوانه سازی اونجوری واقعا اتفاق هنوز نیفتاد.
نشده. قبول دارم فرمایش شما رو. ببینید آقای تشرفی هم سوالو مطرح کرد، هم خودش ایشون جوابشو داد.
بله.
به هر حال قصورهای صورت گرفته آقای خواجه‌وند و حالا با توجه به اینکه ما فضای برنامه رو، یعنی در حقیقت با توجه به اینکه هم بچه‌ها رفتن برای قهرمانی آسیا و همین که ما المپیکو در پیش داریم، ببینید ما اگر بخوایم کار اساسی بکنیم، کار در واقع روتین بکنیم، باید یک نقشه راه یا به قول معروف یه سند چشم‌اندازی رو برای وزنه‌برداری تعریف بکنیم. ببینید چند تا طرح رو تو سال‌های گذشته اومدن. به هر حال ما در یه بخشایی آقای خواجه‌وند در کشورمون در یه سری استان‌هایی به دلیل شرایط اقلیمی مناسبی که داریم بچه‌هایی هستن مثلا در استان مازندران شما میتونی واقعا جوانهای تنومندی رو پیدا بکنی که اینا نیاز به شناسایی دارن و جذب دارن و برنامه‌ریزی دارن. یعنی اگر بخوایم ما کار اساسی بکنیم، این که حالا 10 تا وزنه‌وردی رو میاریم یا هر سال مثلا 2 تا 3 تا وزنه‌وردی رو میاریم تو اردو تیم ملی، 6 ماه یه سال روشون کار میکنیم یا 2 سال کار میکنیم بعد میرن 2 تا مدال میگیرن، این نشانه و شاخصه‌ای برای اینکه ما مثلا وزنه‌وردیمون رشد کرده نیست. ما واقعا استعداد بسیار زیاد داریم، ولی به هر حال باید توجه داشته باشیم که باید بریم ببینیم آیا ما زیرساختای خوب مناسب داریم. الان ببینید همین بخش ورزش بانوان،
بله.
من تعجب میکنم ما تیم اعزام میکنیم، دلیل نداره ما تو این شرایط بد اقتصادی بیایم 5 تا بدنه‌وردار